سالیان ساله، قصه امروز نیست،
بله،
ابر بدهکارانشون رو به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام میکنه، به بانک مرکزی، به دستگاه‌های انتظامی، به دستگاه‌های قضایی، به دستگاه‌های امنیتی. در حوزه پولشویی FIU همیشه اینها رو رصد میکنه، تراکنش‌های مشکوک، تراکنش‌های خاکستری، تراکنش‌های مختلفی که میتونه روی اونها بالاخره تو حوزه تورم اگه احیانا به اصطلاح مطرحی باشه کمک بکنه. در کنترل‌های داخلیشون هم اینا رو دارن، اما شفافیت یه کمکی میتونه بکنه از اون بُعد جو روانیه، اینکه سهامدارای بانک‌ها متوجه بشن، سهامدار عمده بانکی که نداند در طول سال چه اتفاقی برای بانکش میفته اصلا سهامدار نیست، چون مجامع رو اونها درگذار میکنن.
بله.
سهامداران عمده بانک‌ها، البته اونها مال بانک‌های خصوصی اصولن، بانک‌های دولتی که سهامدارش خود دولت، از جزئیات مثلا نظام بانکی در جریان است. اینو میخوام تفکیک قائل بشم. اصولا این ابر بدهکارا مال بانک‌های دولتی بوده که اعلام کردن، بانک ملی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، توسعه طاقون و امثال اینها. که میخوام بگم پس شفافیتش به این معنی فقط انتشار عمومی پیدا کرد.
بله.
شاید شفافیتش این حوزه رو داره. بعدا نرخ نکولشون، مدیریتشون، شرایطشون، کنترل‌ها و به اصطلاح نظارت‌ها قاعدتاً متداول داره انجام میشه. نکته بعدی رو عرض می‌کنم خدمتتون، من اعتقادم رو باز میگم، آیا باسپورم باز با این که خیلی اشاره کردن که خیلی گشایشی میشه، باز گفتن کاهش داریم، یعنی 7-8% احتمالاً نسبت به سال قبل کاهشه. این کاهش بالاخره اتفاق میفته، این نگاه کارشناسیشون هم یحتمل بر این قصه است. من نگاهم جدا از اون فضای بیرونی که اشاره کردم، اگه اجازه بدید الان باز یکم باز میکنم، اهرم‌های داخلی که اختیار خود ماست، یعنی دیگه اینجا دیگه برجام نیست، اینجا دیگه 4+1 و 5+1 نیست، اینجا 1+1 خودمون با خودمونیم.
بله.
یعنی خودمون بایستی مشکلات داخلی رو حل بکنیم. این مشکلات داخلی یه قسمتیش بایستی حتما از این ابزار افزایش گمرکی، افزایش مالیات، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و امثال اینها رو ایجاد بکنیم. قسمتش رو دولت میتونه از جاهای دیگه، از کجا تامین بکنه؟ جلوگیری از به اصطلاح قیمت تمام شده محصولات داخلی. وقتی شما 50%، 60%، 70% اومدین هزینه بر تولید گذاشتین، خروجش میشه 100%، 120%، 130% افزایش تولید داخلی، همه محصولات داخلی. ما اومدین در سال گذشته بر اساس فرامین رهبری و تاکیداتی که صورت گرفت از کالاهای خارجی جلوگیری شد، مثل سامسونگ و نمیدونم امثال اینا، برندهای مختلفی که توی کشور میچرخید، به چه عنوان که دفاع و حمایت از تولید داخلی بشه، یعنی قیمت‌ها شکسته بشه. من مصرف کننده مثلا یه دستگاه الکتریکی می‌خواستم بگیرم مثلا 100 واحد ریالی، الان میشه 70 واحد، داخلی هم باشه، چرخه داخلی هم فعال بشه. در صورتی که این اتفاق نیفتاد، کالای داخلی شد به اندازه قیمت همون کالای خارجی با کیفیت داخلی، هزینه برای من مصرف کننده همون هزینه است. یعنی می‌خوام بگم این چرخه معیوب اصلاح نشد، فلسفهش فلسفه درستی، ولی خروجیش اون چیزی که من مصرف کننده و حاکمیت و به اصطلاح نگاه به اصطلاح اساسی بود اتفاق نیفتاد. توی حوزه داخلی ما به اصطلاح قیمت‌ها رو بتونیم بشکنیم، یعنی قیمتی که اختیارش با ماست، محصولی که در اختیار ماست. نکته بعدی بحث بانک‌ها رو که اشاره کردم و ایشون هم اشاره کرد، در حوزه بانکی ما قیمت به اصطلاح مصرف کننده و تولید کننده، چه خلق پول چه استفاده کننده، اینو باید با هم نزدیک بکنیم، نه نزدیک فزاینده، نزدیک کاهشی. وقتی شما سپرده گرفته میشه از یه مشتری مثلا با 10%، 15%، 20% سود، حتما تحصیلاتم باید بشه 18%، 20%، 25%. برخی هزینه سربارم بانک ها و نظام به اصطلاح پولی کشور داره، اینا باید با هم بالانس، یعنی ما باید اینا رو بالانس کنیم. من سپرده گذار که یه جای مصرف کننده بانک میشم، باید انتظار و توقعم از سپردم نزد بانک ها یکم کاهش پیدا بشه، 5%. اصلا چرا در نظام بانکی دنیا آقای راسخ الان سپرده گذار باید هزینه بکند؟ شما وقتی آر ریال 1000 دلار یه جای میری سپرده میذاری، بانک ها میگن شما برای نگهداری پولت ما داریم هزینه میکنیم.
بله.
تجهیزات و دستگاه و نمیدونم سامانه و زیرساخت گذاشتیم، 0.5% شما باید به ما هزینه بدیم که پولت نگهداری کردیم. توی نظام بانکی جمهوری اسلامی برعکسه، ما پول مردم رو بانک ها نگه میدارن، سودی هم بهش میدن، از اون طرف هم انتظار داریم هزینه ها کاهش پیدا کنه که هزینه تولید نهایتاً بیاد پایین. من دو سه مورد خارجی عرض بکنم.
بله بفهمید.
بس رو در اختیار شما بذارم.
خواهش می‌کنم.
تحریم که عمده‌ترینش رو شما فرمایش کردید، تحریم‌های ظالمانه یک سویه‌ای که قریب به 30 و چند ساله در کشور، شاید از ابتدای انقلاب در با شروع جنگ تحمیلی شروع شد در همه حوزه‌ها. یعنی امروز میگن غذا و دارو نیست، ولی من میگم در همه حوزه‌ها در برهه‌های از زمان اتفاق افتاد. جنگ‌ها اثرگذاره، همین جنگ اخیری که در شمال به اصطلاح جغرافی ایران اتفاق افتاده و اثرش رو گذشته بر اروپا در حوزه سوخت، در حوزه به اصطلاح مواد اولیه غذایی در اروپا، در کشورهای که به فضای استیبل به اصطلاح اقتصادی در سال گذشته رسیده بودن، امروز همین جنگ اثر مستقیمش گذاشته، غیر مستقیم حتما بر کشورهای دیگه مثل ایران ممکنه بذاره. افزایش جهانی قیمت‌ها، بالاخره وقتی هزینه ها در فقط ایران نیست بگیم که هزینه تولید رفت بالا، هزینه مصرف کننده هم بالا میره، در دنیا هزینه تولید داره میره بالا، افزایش پیدا کرده، اون کالاها ممکنه بالاخره یا خدمات یا مشاوره ها یا به اصطلاح اتفاقات اینچینی حتما بر حوزه داخلی ما هم اثر خودش رو میذاره، جدا از اون فضای انتزاعی و فکری و انتظاری که مردم از نوع به اصطلاح اقتصاد، نوع تورم و اتفاقات این چنین دارن. جدا از این اتفاق، یه نکته من فقط اونها شاهد مثال عرض بکنم، یکی از به اصطلاح سران کشورهای عربی که چند سال پیش از دنیا رفت بر اثر بمب‌گذاری، ایشون تعریف میکرد، میگفت من در کشور عربی دیگه بودم، پیش پادشاهش بودم، دقیقا ایام جنگ ایران و عراق، اومدن خبر دادن گفتن که 5 هواپیمای جنگنده ایرانی حریم هوایی کشور ما رو شکوندن، هواپیماهای خارجی عراقی اینا رو تعقیب کردن، ما از 5 تا 4 تاشون رو زدیم، این خبر رو چطوری پخش بکنیم؟ گفت اون پادشاه تعاملی کرد و گفت که بگین 5 هواپیما اومد و ما یکیشو زدیم، این خبر اعلام کن. گفت برای من سوال شد، پرسیدم چرا اینطوری خبر اعلام کردی؟ گفت من رابطم با ایران خوبه، نمیخوام این خبر زائقه ایرانی ها رو به هم بریزه، ما که 4 تا رو زدیم، این اتفاق افتاده، حریم ما رو ورود پیدا کرد، بگیم یکیشو زدیم، یعنی تو خبر اینو اصلاح بکنیم که اون انتظار به اصطلاح اجتماعی، اون انتظاری که در این حوزه تو حوزه سیاسی و نمیدونم فلان در این کشور هست، این انتظار شکسته نشه. بعضی اوقات ما انتظارای به اصطلاح تورمی رو در این حوزه دامن میزنیم، یعنی با یک اتفاقی در داخل، یک جمله‌ای که یکی از مسئولین بالاخره اقتصادی میخواد مطرح بکنه، شما نگاه کن 1% یک اپسیلون رو کاهش و افزایش دلار همون روز اثر میذاره تو حوزه مسکن، میان اعلام میشه که آقا ما مشکل مسکن نداریم، گاهن میبینی اثر معکوس داره، 1% تو بعضی از حوزه ها به این تورم مسکن اضافه میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایرانی. آقای عباس‌پور،
بله
بفهم، به عنوان جنبندی و در دقایق پایانی برنامه تحلیلتون رو از ماهای پیش رو در سال 1401، البته اشاره به پای پولی کردید در فراز قبلی و یا رشد نقدینگی، اما میخوایم ببینیم در مجموع تمام مؤلفه های تأثیرگذار در ایجاد تورم رو، حالا اونقدر که در اختیار ماست دیگه، اونقدر که ما میتونیم کنترل بکنیم، حتی برخی عوامل داخلی که قابلیت کنترل دارن، یه چیزایی هست که مثل حوادث غیر مترقبه که اون هم در اختیار ما نیست واقعا، اونهایی که در اختیار ما هست در مجموع تورم رو کاهنده خواهد کرد یا خیر یا اصلا دشوار پیش بینی در این زمینه؟
من اول یه تکمیلی به فرمایشات دکتر ایرانی خدمتتون عرض میکنم و در پایان هم یه نکته رو در خصوص کنترل تورم در سال جاری و حالا راهکاری که مد نظرم هست خدمتتون عرض کنم. در خصوص بحث بانک‌ها، آقای ایرانی فرمودن که بحث حالا بانک‌ها کاملا شفاف هستن و کاملا گزارششون به بانک مرکزی میدن. بله خب یه سری گزارش ها در طریق بانک ها به بانک مرکزی میرسه، ولی رخاورد و دستاورد این گزارشات بانک ها به بانک مرکزی چی بوده؟ اوضاع بانک های ما، بانک های تجاری به هیچ عنوان خوب نیست. بدهی بانک ها به بانک های به بانک مرکزی امسال به 170 هزار میلیارد تومان رسیده. سهم اضافه برداشت بانک ها در رشد پای پولی به بیش از 1/3 رسیده. کفایت سرمایه تعداد زیادی از بانک های راسخ بزرگوار زیر عدد 8% که اگه عدد کافی برای عدد کفایت سرمایه هست برای بانک های تجاری، تعداد زیادی از بانک های ما کفایت سرمایه منفی دارن، خیلی از بانک های ما دارن تسهیلات کلان رو بالاتر از مقدار مصوب که 20% سرمایه پایشون هست دارن پرداخت میکنن. این چه شما بانک مجاز بشه حد اکثر 20% سرمایه پایش رو تحصیلات کلان پرداخت کنه، ولی میاد 20 برابر سرمایه پایش تحصیلات کلان به یک زینب پرداخت میکنه، این نشان دهنده کارای نظام بانکی ما نیست. پس به نظر من شفافیت در نظام بانکی بسیار میتونه راهگشا باشه، هم در کوتاه مدت و میان مدت و هم در بلند مدت، که حالا بحث جدایی داره. اما در خصوص تورم و پیشبینی تورم در ایران، ببینید ساختار اقتصادی کشور ما بر اساس یه سری واردات در کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای هست که این واردات و این اثرپذیری از واردات باعث میشه که نرخ تمام شده کالاهای مصرفی مردم هم متأثر باشه از همین واردات و وارداتی که ما حالا با ارز داریم. خب اگر اینجوری در نظر بگیریم که مثلا به فرض توسط سیاست خارجی یک گشایشی صورت بگیره و یه توافقی چه به صورت موقت چه به صورت دائم انجام بشه، خب این توافق موقت به نظر من به دلیل ماهیت درونزایی پول در اقتصاد ایران خیلی باعث کاهش نرخ ارز در طبع اون کاهش تورم نمیشه. چرا؟ چون تورم به وجود اومده دوی سالهای اخیر اقتصاد ایران به تناسب خودش به دلیل درونزایی پول اومده و نقدینگی مناسب خودش در اقتصاد ایجاد کرده و این نقدینگی متناسب با تورم به وجود آمده لاجرم این نرخای ارز بالای 25 هزار تومان رو درخواست میکنه از اقتصاد ایران. لذا به نظر من حتی با وجودی که گشایش اقتصادی و در حوزه بین‌المللی و گشایش سیاسی در حوزه بین‌المللی ما کاهش نرخ ارز رو به صورت پایدار نخواهیم داشت، لذا برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز که حالا نرخ ارز رو لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران میتونیم بنامیم که باعث افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد، من از من یه سیاست رو میتونه بانک مرکزی برای اولین بار مورد در دستور کار خودش قرار بده، اون هم کنترل نرخ ارز در یک کوریدور اعلامی که میتونن بر اساس اون بازار کالاهای وارداتی و کالای واسطه‌ای رو و قیمت تمام شده کالا خدمات رو که باعث شکل‌گیری و حالا دامن زدن به تورم در قسمت تورم فشار هزینه میشه رو کنترل کنه. ببینید سیاست نرخ تعدیل نرخ تورم و حالا سیاست تارگت کردن نرخ تورم توی اقتصاد ایران جواب نداده. اگر بانک مرکزی بیاد و یه نرخی رو مثلا اعلام کنه برای سال برای سال جاری، مثلا بگه آقا امسال نرخ تورم حالا چه تو سامان نیما که تو بازار آزاد مثلا بین یه عددی بین 28 هزار تومان تا 34 هزار تومان نوسان خواهد کرد، اون مسائل اقتصادی میتونه مثلا بیاد و حالا انتظارات خودش انتظار تورم خودش رو تصدیق بده و برنامه‌ریزی کنه بر روی حالا اون فعالیت اقتصادی که میخواد انجام بده، بازار هم کنش معقولانه تری خواهد داشت و اون نوسانات خیلی بزرگ رو و اون جهش های خیلی بزرگ رو توی رشد کالا و خدمات و تورم رو ما نخواهیم داشت.
ممنونم از شما.
اتفاقی هست که به نظر من بانک مرکزی هم بهش اقبال داره و این نرخ ارز که به عنوان لنگر اسمی تورم در کشور ما هست و میتونه تورم در کوتاه مدت افزایش و کاهشش کم یا زیاد کنه، به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه ایجاد یک کوریدور نرخ ارز برای سال جاری و سال‌های آینده.
متشکرم از شما آقای عباسپور عزیز، براتون از موفقیت می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. شما آقای دکتر اینی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه برنامه چالش بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، که ما پیر شدیم و زبان
میپره تو گلوتون.
به تو ربطی نداره،
برا خودتون میگم.
بذار بپره.
لیوانو بدین به من. بیاین ببرم تو کم استراحت کنیم. بلند شید، دستتونو بدین به من.
برو اون طرف، خودم بلدم. برداشتم برام پرستار گذاشتم.
بیاین
دست به من نزن.
این طرف ده.
خب دختره یه چش سفید،
آخه میفتین. میخوام کمکتون بکنم.
گفتم دست به من نزن.
باشه باشه،
دیگه دست به من نمیزنی. فهمیدید؟ مایی چقدر بهت میدن ها؟ چقدر؟ اگه آدم بودی نمیومدی کارگر اینا بشی.
شما ببخشید، حق با شماست.
منو ول کن. خدا زحمت بکش، بزرگشون کن، بعدم بدن دست پرستا.
خدا انقدر حرص نخورین. آخه چرا انقدر به خودتون فشار میارین؟ صورتتون رو نگاه کنین.
مگه نگفتم به من دست نزن؟
برم
کن. برو.
احسان پدر، مادر، سخن، سخن، سوی اصرار،
سوی اصرار،
آقای 23 با حالی که 23.
سلام، ای کلیپ نداری؟
چرا؟ بیا دستم پر بود.
خوب آروم تازه خوابیده. بذار کمکت کنم.
بیار بذار رو اوپن. داروهاشو گرفتم.
دستت درد.
پدرم در اومد بابا، خیلی شلوغ بود. دستت چی شده؟
هیچی بابا، پاش از دستم افتاد.
ببینمت، بگردم الهی. راستی بابا که طورش نشد؟
نه ببین، من نمیگم خیلی نگرانم و آلزایمرش خیلی بدتر شده. امروز دیگه حتی منم
حالا یه زنگ به دکترش میزنم. تو برو قربونت برم، برو دنبال بچه دل، مدرسه تعطیل میشه، من هستم پیشش.
باشه، میگم شبم مجید میاد میمونه پیشش.
روزتون بخیر باشه همراهان و شنوندگان عزیز. ساعت 12:47 است. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما همراه هستیم بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراهان عزیز، لحظه ملکوتی اذان ظهر با افق تهران در ساعت 13:02 خواهد بود. پروردگارا، در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت می ایستد، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند، ناامید نخواهم بود. می دانم همین روزها مثل همیشه نگاه مهربانت مرهم خستگی هایم خواهد شد. مهربان من، می دانم که تو فراموشم نکردی. خدایا، من صدایت میزنم، چرا که جز خودت به کسی ایمان ندارم. جز تو کسی نمیتواند گره از کار من بگشاید. توکل من فقط به توست، یاد تو آرام بخش دلهاست. التماس دعا.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام قادر خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا.
سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا در خاک عجز می فکند عقل انبیا. گر صد هزار قرن همه خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدا، آخر به عجز معترف آیند که اله دانسته شد که هیچ ندانسته ایم. ما
مرمون نرابی تازه اون موقع میگه در زمان ما حلال پیدا نمیشه. اون موقع حالا چی؟ اون موقع تازه ناراحته. بله زمان ما که بدتره، الان خیلی لقمه حلال کمه. خدا به ما توفیق بده که حلال بخوریم. وسواس بشید آقا در حلال حرام، در نجاست طهارت ما مکرر گفتیم وسواس نشید، دست آب نکشید، مواظب بشید. فلین دور الانسان الی طعامه، آیه قرآنه، یعنی انسان باید به طعامش نگاه کنه. وقتی غذا رو یورش میذارن ببینه این غذا از کجا اومده، حلال حرومه، مال صغیره، مال موقوفه است، مال خمس نداده است، ربا، رشوه. وسواس بشه آدم. تا حلال نخوری حال عبادت نداری، تا حلال نخوری تاریک، باید حلال بخور. حالا اولیا میفهمن غذای حروم دلشون باشه، میفهمن، ما نمیفهمن. اولیای خدا وقتی غذا جلشون میذاشتن نگاه میکنن میفهمید حرومه نمیخوره. انگور آوردن برای هاش خبه کریم حاری در سالاریه قم، 70-80 سال پیش هاش شیخ سالاریه باقی بود که حالا خیابون شده و عرض کنم که اونجا خیلی خانه ساختن، قدیم باغ بود، مرحوم هاش شیخ رو دعوت کرده بودن یه ساعتی اونجا هوا بخوره. بعد صاحب باغ انگور آورد برای هاش شیخ، هی تعارف کرد، هی تعارف کرد، هاش شیخ نخوردن، اصرار کرد، اصرار کرد، صداش کرد صاحب باغ، از کجا انگورا رو آوردی؟ گفت انگورای خودمون خیلی امسال عالی نبود، رفتم از اون باغ بغلی چیندم براتون آوردم. هاشق فهمیده بودی حروم از باغ بغلی بی اجازه صاحب باغ انگور چینده آورده برای هاشق. هاشق فهمید یه از اولیا غذا گفتن بخور، هرچی گفتن بخور نخورد، زیاد اصرار کردن، دست برد زیر برنجا همچی کردن چرک و خون میریزه، برنجا رو فشار داد، از برنجا چی ریخ؟ چرک و خون. اولیا میفهمن ولی ما نمیفهمن، ما هر غذایی میزنیم جلو میخوریم، ما نمیدونیم که این چیه. اما حالا یه مقداری، البته زیادم به خودم وسواسی و شب بیشون بخوابه، اگه بخواد به پدرش این گوشت از کجا خریدی، قصاب بسم الله گفته، این مرغ و بسم الله گفتن نگفتن، که او شب بیشون بخوابی. نه همین دیگه، حالا خونه ی آدم متدین رفتی امشب شام بولن بخور، اما آدم های لاعبالی رو وسواس شد. خونه متدینی میری، اشخاص با تقوا میری، اهل حجاب، زناش چه، دخترها چه، پسرها چه، صابخونه متدین، نماز شب خون، اینا رو دیگه تحقیق نکن که آقا گوشت در کجا خریدی. حدیث داره چهار چیز دنبالش نرو، بدون چهار چیز میمونی. یه دنبال 100% غذای حلال نرو، باید بی غذا بمونی. ما گفتیم وسواس شو همونه، خیلی یه مقداری خانه افراد لاعبالی که میرید وسواسی، غذا هر چی گفتن بخور بگو میل ندارم، توریه کن. به چی میل ندارم؟ به حروم. میل داری گرسنه‌ام ها، اما اگه بگی میل ندارم دروغه. اما شما چی نیت کن؟ به حروم میل ندارم، نیت اینجوری کن، چای آوردم ببخشید آقا میل ندارم، یعنی به حروم. پلو خورش میل ندارم، به حروم. بله خیلی مشکل آقا، خیلی مشکله، حرام پدر آدم در میاره.
یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خر یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خر یا علی الاعلا.
از شما عزیزان دعوت میکنم به سوره قارعه با صدای استاد هاشم روغنی توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
القارعة ما القارعة.